بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. در سه نوبت قبلی ما کلیات داستان طوطی و بازرگان رو خدمت شما عرض کردیم و نتایجی رو که مولانا از این داستان استنباط کرده در قالب 57 فقره به شما عرض کردیم و یک بار هم کل داستان رو با سرعت خوندیم. حالا برمیگردیم و دیگه به یاری خدا بیت بیت میخونیم و با دقت تمام سعی میکنیم که در حد وسعمون متن رو توضیح بدیم. امیدوارم که این روش برای شما مفید باشه و کلیدهایی برای ورود به دنیای مثنوی در اختیار شما قرار بده. خب، در داستان طوطی و بازرگان ما یک طوطی داریم، یه بازرگان و طوطیان هند رو داریم و هندوستان. چند دقیقه، یعنی دو سه دقیقه اگر اجازه بدید، رمزگشایی کنیم از این چهار تا مطلب. بدون شک طوطی در این داستان نماد جان انسانه و مولانا دو سه بار داخل داستان به صراحت میگه طوطی جان، قصه طوطی جان زینسان بود. بنابراین طوطی نماد جان انسانه که این جان علارغم همه توانایی ها و همه زیبایی هایی که داره گرفتار شده در قفس محبوبیت و گرفتار شده در قفس نگاه و داوری انسان‌های دیگه و برای اینکه آدم‌ها رو در اطراف خودش حفظ بکنه خودش رو نادیده می‌گیره و تمام زندگیش رو در اسارت می‌گذرونه. طوطیان هندوستان نماد اولیا و انبیایی هستند که از همه قفس‌ها نجات پیدا کردند و به آزادی معنوی رسیدند و تمام تلاششون اینه که این پیام رو به کسانی که هنوز اسیرن برسونن که راه نجات چیه و به روش‌های گوناگون تلاش میکنن که راه نجات از قفس ماده، قفس تن، قفس دنیا، قفس محبوبیت و انواع قفس‌های درونی رو به انسان‌ها یاد بدن. بازرگان نماد کسانی است که از ما سود میبرند و به خاطر اینکه این سود بردن ادامه پیدا بکنه ما رو اسیر خودشون میکنند. فراوانن انسان‌های در اطراف ما که به خاطر نصیب‌هایی که از ما می‌برند، به خاطر بهره‌هایی که از ما به اونها میرسه، با همه وجود تلاش می‌کنند که ما رو توی چنگ خودشون نگه دارن، برای ما قفس بسازن و ما رو اسیر بکنن. و ما البته باید تلاش بکنیم که در دام چنین کسانی گرفتار نشیم و خودمون رو نجات بدیم. هندوستان هم در ادبیات عرفانی و در مثنوی شریف نماد عالم معناست، نماد جایگاه واقعی انسانه که باید تلاش بکنه و به اونجا برسه. فراوان در ادبیات فارسی ما هند رو به عنوان عالم معنا، عالم غیب و خاصگاه واقعی جان انسان میبینیم. مولانا میگه فیل باید تا چو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرده است اقتراب. فیله که خواب هندو میبینه، الاغ ها هیچ وقت خواب هندوستان رو نمیبینن به خاطر که الاغ از هندوستان نیومده. منظورش اینه که ما خواب عالم معنا رو میبینیم، خواب عالم غیب رو میبینیم و این نشون میده که ما یک ارتباطی با عالم معنا داریم و باید تلاش بکنیم و به اون جایگاه واقعی خودمون برسیم. به هر حال اون شخصیتی که در داستان طوطی و بازرگان در کانون توجه مولانا قرار داره طوطیه و مولانا از طریق او سعی میکنه که روایت زندگی همه ما رو که اسیر انواع مختلف قفس‌ها هستیم مطرح بکنه و به ما بگه که شما وضعیتتون اینه و باید از این وضعیت نجات پیدا کنید و خودتون رو برسونید به عالم معنا یا به آزادی معنوی. در معنی آن که من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. درباره معنی این جمله که میگه من اراد ان یجلس مع الله، هر که میخواهد با خدا بنشیند، فلیجلس مع اهل تصوف، با صوفیان بنشیند. هر کسی خواهان آن است که با خدا هم نشین شود باید با عارفان و صوفیان هم نشین شود. این جمله در تعدادی از کتاب‌ها به عنوان حدیث نبوی اومده و گفتن سخن پیامبر اسلامه، اما هیچ تردیدی وجود نداره که این سخن نمیتونه مال پیغمبر اسلام باشه به خاطر اینکه در زمان پیامبر چیزی به نام تصوف اصلا وجود نداشته که بخواد پیغمبر در باره صوفیان سخن بگه. در مجموعه میراث پیغمبر اسلام چون این سخنی البته یافت نمیشه و سیوطی هم در کتابی که نوشته و احادیث جعلی رو استخراج کرده این جمله رو جز احادیث جعلی آورده، یعنی حدیثی است که به پیامبر اسلام قابل استناد نیست. اما به هر حال مولانا این جمله رو قبول داره و من نمیدونم واقعا گوینده این جمله کیه. هر قدر هم که جستجو کردم نتونستم پیدا کنم که این سخن رو نخستین بار چه کسی گفته. اما در متون عرفانی به نام حدیث نبوی به غلط رواج پیدا کرده. حالا اگر گوینده سخن رو بذاریم کنار، سندش هم بذاریم کنار، به معناش اگر توجه داشته باشیم، مولانا به معنای این جمله اعتقاد کامل داره و فراوان در جاهای مختلف سخنان خودش به این موضوع اشاره میکنه که انسانهایی هستند که همنشینی با اونها در واقع همنشینی با خداست. حدیث خیلی زیبایی از عیسی ابن مریم نقل شده در متون ما که از ایشون سوال میکنن با چه کسی همنشین شویم و ایشون سه تا ویژگی برای یک همنشین خوب برمیشمارن که یکی از این سه تا اینه که من یذکرکم الله رؤیته، با کسی همنشین باشید که دیدار او شما رو به یاد خداوند بیاندازه و سخن گفتن او بر علم شما بیفزاید. اینه که عیسی ابن مریم میفرماد با کسی همنشین باشید که دیدن او شما رو به یاد خدا بندازه، خب این سخنی است که قابل فهمه، ولی مولانا به نظر میرسه که خیلی سطح مطلب رو بالاتر آورده. او نمیگه کسانی هستند که دیدارشان ما رو به یاد خدا میندازه، میگه کسانی هستند که دیدنشون دیدن خداست. دقت میکنید؟ یعنی اینها در واقع به مقامی رسیدن که گویا با خداوند یک نوع وحدت و اینهمانی پیدا کردن. شرط این که کسی به این مقام برسه البته اینه که از خود تهی شده باشه، باید منیت و انانیت رو به صورت کامل رها کرده باشه و در وجود او حضرت حق مونده باشه. به همین خاطر مولانا میگه اگر میخواید با خدا هم نشین باشید، با اهل معنا هم نشین شوید. هم نشینی با اهل معنا در واقع یعنی هم نشینی با خداوند. باز جمله خیلی معروفی است که من نمیدونم واقعا سندش چطوریه، ولی مولانا این رو در مثنوی آورده، میگه که خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد و گفت چرا من بیمار شدم و تو به ملاقات من نیامدی؟ و موسی به خداوند گفت خدایا تو که بیمار نمیشی، تو که نیازمند نیستی، من چطور باید بفهمم که شما بیمار شدید؟ غیر ممکنه بیمار شدن شما. و خداوند به او وحی کرد و گفت فلان بنده من، فلان انسان بیمار شد و تو به ملاقات او نرفتی. بنده من یا کسی که خودش رو نادیده گرفته، او در واقع منه و تو وقتی از یک انسان والا عیادت میکنی گویا از خداوند عیادت کردی. این چیزی است که به صورت غیر مستقیم از قرآن هم به دست میاریم. در قرآن میگه که چه کسی است که به خداوند قرض بدهد، در حالی که ما میدونیم اصلا خداوند قابل این نیست که بخوایم بهش قرض بدیم. او بی‌نیاز مطلقه، او دارنده همه چیه. در واقع وقتی که میگه به من قرض بدید، یعنی به انسانهای نیازمند قرض بدید و اون پول قبل از اینکه به اون انسان نیازمند برسه گویا مستقیما به دست خداوند میرسه. لطفا نگاه کنید به صفحه تلویزیون. وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام که چرا به عیادت من نیامدی. آمد از حق سوی موسی این عتیب. عتاب رو به خاطر قافیه مصرع دوم به صورت عتیب میخونیم، به این میگن اماله. در واقع آ رو به ای به یا مجهول اماله میکنیم. آمد از حق سوی موسی این عتیب که طلوع ماه دیده تو زجیب. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. رنجور یعنی بیمار. گفت سبحانا تو پاکی از زیان، این چه رمزستین بکن یارب بیان. باز فرمودش که در رنجوریم، چون نپرسیدی تو از روی کرم. گفت یارب نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این سخن را برگشا. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین. این جمله که میگه او منم دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه که همنشینی با ولی خدا یعنی همنشینی با خدا. هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. هر که خواهد همنشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. این جمله مهمترین جمله این بخشه. هر کسی همنشینی خدا رو میخواد همنشین ولی خدا بشه. از حضور اولیا گر بسکلی، تو هلاکی زان که جزو بیکلی. هر که را دیو از کریمان وابرد، بیکسش یابد سرش را او خورد. یک بدست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشدین نیکو بدان. بدست یعنی وجب. یک وجب از جمع انسانهای خوب دور شدن در واقع یعنی افتادن در دام شیطان. دوستان در زیر شما آدرس این ابیات رو میبینید. اگر خواستید میتونید یادداشت بفرمایید، بعداً خواستید برید توی مثنوی بافت کلام رو ببینید، قبل و بعدشون رو ملاحظه بفرمایید. خب ادامه بدیم، از این عنوان نثر بگذریم. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع گشت کشت. از اول داستان داریم میخونیم، از بیت اول. چون تعلق یافت نان با بلبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زندهی پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. دوستان این شش بیت که الان خوندیم درباره همنشینی صحبت می کنند. اگر خاطرتون باشه جلسه اول گفتم که این ابیات در پایان داستان رسول روم و خلیفه دوم اومده و اونجا مولانا میگه فرستاده امپراتور روم وقتی که با خلیفه دوم ملاقات کرد از همه نقص‌های خودش نجات پیدا کرد و کمال معنوی پیدا کرد. همونجوری که رسول روم با همنشینی با خلیفه دوم کمال پیدا کرد، مولانا میگه که ما انسان‌ها هم بر اثر همنشینی با انسان‌های والا میتونیم تحول معنوی پیدا کنیم. در اینجا 5 تا مثال رو مولانا آورده تا موضوع همنشینی رو نشون بده. بیت اول: سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع گشت کشت. سیل وقتی که به دریا میرسه دریا میشه، گشتن یعنی شدن. خب سیل محدوده، سیل کمه و خیلی از نقصها رو داره، ولی وقتی سیل وارد دریا میشه و با دریا همنشین میشه تمام نقصهای او از بین میره و تمام کمالات دریا رو پیدا میکنه. در واقع بر اثر همنشینی با دریا سیل به دریا تبدیل میشه. این مثال اول. مثال دوم: وقتی که یک دانه رو داخل یک مزرعه میکاریم، داخل یک کشتزار میکاریم، این دانه بر اثر همنشینی با زمین، همنشینی با مزرعه به گیاه تبدیل میشه. بنابراین همنشینی با زمین و مزرعه یه دونه رو تبدیل میکنه به یه گیاه پربرکت. مزرع یعنی مزرعه، کشتزار، کشت یعنی گیاه. مثال سوم: چون تعلق یافت نان با بلبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. بلبشر یعنی انسان، تعلق یافتن یعنی پیوستگی پیدا کردن، پیوستن، با خبر یعنی آگاه. نان که جماده و آگاهی از نوع آگاهی انسان نداره، وقتی که غذای انسان میشه و همنشین انسان میشه، این نان زندگی انسانی پیدا میکنه و به آگاهی تبدیل میشه. یعنی وقتی که نان وارد بدن یک انسان والا میشه، اون نان به خبر، به آگاهی، به دانش و به بینش تبدیل میشه، به خدمت تبدیل میشه، به عشق تبدیل میشه، به محبت تبدیل میشه. بنابراین همنشینی با انسان نان جامد رو به مرتبه انسانی میرسونه. مثال چهارم: موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. انوار جمع نوره. موم و چوب وقتی که فدای آتش میشوند، یعنی همنشین آتش میشوند، ذات تاریک اونها تبدیل به نور میشه. این چوبی که سرد و تاریکه وقتی وارد آتش میشه و با آتش همنشین میشه، این چوب هم گرم میشه و هم روشن و نورانی میشه. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. سرمه هم نور نیست، ولی وقتی که به چشم یک انسان کشیده میشه، بر اثر همنشینی با چشم سرمه به نور چشم تبدیل میشه. بنابراین همنشینی است که میتونه سیل رو به دریا تبدیل کنه، دانه رو به گیاه تبدیل کنه، نان رو به آگاهی تبدیل کنه، چوب و موم رو به نور تبدیل کنه و سنگ سرمه رو به نور چشم تبدیل بکنه. از اینها این نتیجه به دست میاد. بیت پنجم: ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده‌ای پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. خب دوستان اجازه بدید که ما این ابیاتی رو که خوندیم یک کمی درباره شون صحبت بکنیم. همونجوری که دیدید مولانا درباره همنشینی و تأثیر همنشینی در رشد معنوی انسان صحبت کرد. به نظر من میرسه که یکی از 10 اصل اصیل عرفانی مولانا اصل همنشینیه. مثلا اصل مرگ رو داریم، اصل ذکر رو داریم و چند تا اصل دیگه. یکی از مهمترین اصول عرفانی مولانا اصل مصاحبته. مولانا طرفدار عزلت نیست، طرفدار خلوت نشینی نیست. او به پیروی از شمس تبریزی نظرش اینه که با صحبت به معنی گفتگو نگیرید، صحبت به معنی همنشینی بگیرید. او نظرش اینه که ما با صحبت رشد میکنیم نه با عزلت. بنابراین مولانا عزلت و خلوت نشینی رو مخصوص زمانهایی میدونه که ما از حضور انسانهای خوب محرومیم. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. موقعی که هیچ انسانی نیست که شما کنارش باشید، اون وقت میتونید به خلوت فنا ببرید. ولی اگر انسانی باشه که شما بتونید کنار او قرار بگیرید، قطعا مصاحبت یک انسان نیک بر خلوت نشینی و عزلت گزینی برتری داره. خب مولانا نظرش اینه که همنشینی باعث همرنگی میشه. این شاید مهمترین حرفی باشه که مبنای حرفای بعدی هست. همنشینی باعث همرنگی میشه، یعنی ما به تدریج و ناخواسته رنگ همنشین خودمون رو پیدا میکنیم و به رنگ او در میاییم. اگر همنشین ما همنشین خوبی باشه، ما رنگ خوب میگیریم. اگر همنشین ما همنشین بدی باشه، ما رنگ بد میگیریم. این چیزیست که غزالی بهش میگفت اصل سرایت و مولانا هم در مثنوی ازش استفاده کرده به نام اصل سرایت. اصل سرایت یعنی این که وقتی دو انسان کنار هم قرار میگیرن، بدون اینکه سخنی بگن، افکار و احساساتشون از یک راه پنهانی به همدیگه منتقل میشه. میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. یه مدتی اگر ما با یه آدم خسیس همنشین باشیم، اصلا هم در بیه خسیس بودن هیچ حرفی نزنیم، بعد از چند ماه ما میبینیم که واقعا ما خسیس شدیم. اگر چند وقت ما همنشین یک انسان دریادل باشیم، اون هیچ توضیحی هم درباره بخشندگی و دریادلی نده، ما آرام آرام دریادل میشیم. در واقع ما بر اثر مجالست و بر اثر مصاحبت به تدریج صفات و ویژگی ها و اندیشه های طرف صحبت خودمون رو دریافت میکنیم و به رنگ او در میاییم. مولانا میگه دقیقا مثل اینه که شما میشینید روی یک سنگ. اگر بدن شما گرم باشه و اون سنگ سرد باشه، بعد از چند دقیقه به تدریج سرمای اون سنگ وارد بدن شما میشه و بدن شما دماش به اندازه دمای اون سنگ میشه، سردیش به شما منتقل میشه، یه ذره هم از گرمای شما به اون سنگ میره و به هر حال با هم دیگه به یه تعادل میرسید. این همنشینی وجود داره. مولانا میگه که میتونید سفر رو ببینید، بدان که صحبت جان را همی کند همرنگ. این نکته اصلیه، صحبت جان رو همرنگ میکنه. ز صحبت فلک آمد ستاره خوش سیما. اگر ستاره ها زیبا هستند، به نظر مولانا دلیلش اینه که همنشین آسمانند، مصاحبشون آسمانه. نه تن به صحبت جان خوب روی و خوش فعل است، چه می شود تن مسکین چو شد ز جان عذرا. اگر تن ما زیباست و خوبه، به خاطر اینه که همنشین جانه. اگر ما چند روز تنمون از جان جدا بشه، تن ما کاملا بی‌ارزش میشه و دیگه فقط به درد سوزاندن یا دفن کردن میخوره. بنابراین صحبت جان انسان رو همرنگ میکنه. اگر این اصل رو بپذیریم که بر اثر صحبت همرنگی ایجاد میشه، به نظر میرسه که ما نمیتونیم بگیم که یک نوع همنشینی بیشتر وجود نداره. نه، به تعداد انسانهایی که ما با اونها میتونیم همنشین باشیم، همنشینی و صحبت وجود داره و این همنشینی ها احکامشون، عوارضشون و نتایجشون با همدیگه فرق میکنه. بنابراین مطلقا نمیشه گفت همنشینی خوبه یا همنشینی بده. تا طرف ما کی باشه، تا همنشین ما کی باشه، با توجه به همنشین ما احکام همنشینی تغییر پیدا میکنه. من با استفاده از شعرهای مولانا 5 یا 6 نوع همنشینی و مصاحبت رو به شما دوستان عزیز معرفی میکنم. به جز اولی که یک کمی ممکنه خیلی آرمانی باشه و سطحش بالا باشه، بقیهش دیگه به گونه ایست که در زندگی واقعی به درد میخوره. اولین نوع همنشینی که مولانا ازش صحبت میکنه، همنشینی با اولیاء خداست. یعنی همنشینی با انسانهایی است که از نفس رهایی پیدا کردن، به کمالات معنوی دست پیدا کردن و انسانهایی هستن که معنا رو در جهان پیدا کردن. به نظر مولانا همنشینی با این چنین افرادی لازم و ضروریه. لطفاً سطح سخن رو خیلی بالا نگیری تا یا آدمایی رو تعریف کنیم که اصلا در این دنیا قابل پیدا شدن نیستن. نه، همین آدمایی که از ما بهترن، از ما والاترن، آدمایی هستن که رشدشون از ما بیشتره و بالاتره، اونها به نظر مولانا همنشینی با اونها برای ما لازمه و بلکه همنشینی با انسانهای خوب بر هر فضیلتی برتری داره، بر هر عبادتی برتری داره. از نظر مولانا برای رسیدن به خدا و برای رسیدن به حقیقت راه‌های فراوانی وجود داره. یک کسی راه علم رو انتخاب می‌کنه، یکی راه عبادت رو انتخاب می‌کنه، هر کسی یک راهی رو انتخاب می‌کنه. ولی به نظر مولانا بهترین و ساده‌ترین راه برای رشد معنوی همنشینی با انسان‌های خوبه. بر اثر همنشینی با اونها به تدریج ما خوب خواهیم شد. حدیثی آورده از پیامبر اسلام خطاب به علی ابن ابی طالب که پیامبر به علی ابن ابی طالب فرمود ای علی، هر کسی برای رسیدن به خدا دنبال یک راهی میره، تو دنبال یک انسان عاقل بگرد. اگر کنار یک انسان عاقل بگردی، رشد معنوی تو به مراتب بیشتر از کسانی خواهد بود که با عبادت دارن رشد پیدا میکنن. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. نخل امید کیه که ما باید بریم زیر سایش؟ اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. ناقل یعنی نفس، یعنی هواهای نفسانی. برو در سایه یک انسان عاقل که نفس نمیتونه اونو از راه ببره. یا علی، از جمله طاعات راه برگزین تو سایه بنده اله. این همه طاعت و عبادت وجود داره، مهمترین عبادت اینه که تو در سایه یک انسان عاقل قرار بگیری. این از همه چی به تو بیشتر کمک میکنه. هر کسی در طاعتی بگریختند، خیشتن را مخلصی انگیختند، تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. اگه میخوای سبقت بگیری در راه حق و معنویت، بهترین راهش اینه که در سایه یک انسان عاقل قرار بگیری. در بیتی که الان میخوام برای شما بخونم، مولانا به یک ویژگی دیگر انسانهای والا اشاره میکنه و اونم بخشندگی و دریادلیه. در واقع اون ولی خدایی که میگه برید به سراغ او و در سایه او بیارمید، یک ویژگیش اینه که عاقله و یک ویژگیش اینه که بخشنده است. رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا. دریا یعنی انسان والا. اینجا با دریا کار نداره، نمیخواد بگه بریم ساحل دریا زندگی بکنیم، نه، بریم کنار یک انسان دریا صفت، انسان والا زندگی بکنیم. چرا؟ رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا، که داد اوست جواهر، که خوی اوست سخا. دریا بخشندگیش جواهره و خوی او سخاوت و بخشندگیه. بنابراین انسان والا میتونه گوهر معرفت رو به ما ببخشه و ما در کنار او رشد معنوی پیدا بکنیم. مولانا در جای دیگه میگه چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. اگر میخوای به خدا بپیوندی، به دوست خدا بپیوند. این راه شما رو به سرعت به خداوند میرسونه. چند تا از نتایج پیوستن به این آدم ها رو برای شما دوستان عرض میکنم. یکی رهایی یافتن از شر نفسه. از نظر مولانا همه ما آلوده نفسانیتیم، با من ذهنی زندگی میکنیم، با ایگو زندگی میکنیم و برای اینکه بتونیم از این من ذهنی و از این نفس نجات پیدا کنیم، خب راه‌های خیلی زیادی وجود داره. ولی به نظر مولانا بهترین راه برای رهایی پیدا کردن از نفس، قرار گرفتن در کنار انسانی است که او از نفس رهایی پیدا کرده باشه. نفس ما با تمام زبانبازی‌هاش، با تمام زرنگی‌هاش، با تمام قدرت و قوتش، وقتی کنار یک انسان والا قرار میگیره، رام و آرام میشه. در قدیم به غلط فکر میکردن که زمرد افعی مار رو کور میکنه. خب ایده غلطه و ابو ریحان بیرونی ثابت کرده که این حرف مبنای علمی نداره. ولی به هر حال مولانا اینو قبول داره. به نظر ایشون زمرد چشم مار رو کور میکنه و به نظر مولانا اون زمرد یک انسان والاست و منظور از مار هم نفس ما انسان هاست. اگر مار نفس ما کنار زمرد وجود یک انسان والا قرار بگیره، حتما آرام خواهد شد. این در نقطه مقابلش هم درسته. اگر ما یه مدتی با آدمای حریص، با آدمای هوسباز، با آدمای دروغگو، با آدمای فریبکار، با آدمای درو همنشین باشیم بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم، میبینیم که ما هم آلوده شدیم به حرص و هوس و درویی و دروغگویی. و به همین منوال وقتی کنار آدمهای والا قرار میگیریم، احساس میکنیم که نفس ما قدرتش داره ضعیف میشه. نمیدونم، امیدوارم همه تجربه داشته باشید. من واقعا این تجربه رو دارم. بعضی آدمها هستن که وقتی ما کنارشون قرار میگیریم، احساس میکنیم کار خیر انجام دادن دیگه برای ما خیلی آسون میشه. احساس میکنیم مهار کردن خود برای ما خیلی آسون تر میشه. اونها با صرف حضورشون و با صرف بودنشون نفس ما رو تسلیم میکنن. نفس چون با شیخ بیند گام تو، از بن دندان شود او رام تو. این بیت بعدی رو نمیخونیم. نفس اژدرهاست با صد زور و فن، روی شیخ او را زمرد دیده کن. چون به نزدیک ولی الله شود، آن زبان صد گزش کوته شود. زبان نفس 100 متره، اصلا خیلی زبان دراز نفس، ولی وقتی کنار یک انسان والا قرار میگیره زبانش کوتاه میشه. 100 زبان و هر زبانش 100 لغت، زرق و دستانش نیاید در صفت. دومین نتیجه‌ای که مولانا برای همنشینی با چنین کسانی برمیشموره معنوی شدنه. بهترین راه دوستان برای معنوی شدن همنشینی با انسانهای معنویه. ما وقتی که کنار انسانهای معنوی قرار میگیریم، معنویت به شکلی ناخواسته و به شکل خیلی شگفت‌آور از درون اونها به ما منتقل میشه. به نظر مولانا هر حرفه‌ای یک روش برای یادگیریش وجود داره. بعضی از حرفه‌ها رو ما با زبان یاد میگیریم، مثل ادبیات. اگه ما بخوایم ادبیاتی بشیم، با حرف زدن ادبیاتی میشیم. بعضی از حرفه‌ها رو ما با عمل یاد میگیریم، اما معنویت رو با صحبت به دست میاریم. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. دانش آن را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. معنویت رو نه از کاغذ به جان میشه برد، نه از زبان به گوش میشه برد. معنویت رو از جان به جان میشه برد. و وقتی ما در کنار یک انسان والا قرار میگیریم، معنویت به تدریج از جان او وارد جان ما میشه. در داستان دز هوشربا مولانا میگه شاهزاده دوم وقتی کنار شاه چین قرار میگیره، در یک لحظه بر اثر نوازش پادشاه به مکاشفاتی میرسه که سالها با ریاضت کشیدن و چلنشینی و امثال اونها به اون حالها و مقامها نتونسته بود برسه. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار هنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. مولانا توی فیه مافی میگه یه شمع روشن شمع خاموش رو بوس کرد و رفت و شمع خاموش روشن شد. دقت میکنید یه شمع رو در نظر بگید خاموشه، شما یه شمع روشنی رو یک لحظه فقط بهش نزدیک میکنید، یه ماچ از این شمع خاموش میکنه و میره، با همین ماچ روشنش میکنه. انسانهای والا با نوازششون، با نگاهشون، با کمترین کاری که انجام میدن، با حضورشون و با صرف انرژیشون میتونن در زندگی ما تحول ایجاد کنن. به همین خاطره که مولانا میگه از نواز، نواز یعنی نوازش، از یعنی به سببه. بر اثر نوازش شاه در تن خودش یه جان جدیدی دید. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیزی در بصر. بر چنین گلزار دامن می کشید، جز جز وش نعرزن حل من مزید. و سومین نتیجه‌ای که بر اثر همنشینی با اولیاء خدا و انسانهای والا به دست میاد، درمان شدن بیماری‌های درونیه. ما وقتی کنار اونها قرار می‌گیریم، اونها به خاطر اشرافی که بر درون ما دارن، به خاطر آگاهی که بر احوال ما دارن، میتونن از طریق صورتمون، از طریق تون صدامون، از طریق چشممون و نگاهمون و از صد تا راه دیگه بفهمند که در درون ما چه خبره. همونطور که وقتی ما مریض میشیم پیش یه پزشک میریم، پزشک فقط با گرفتن نبض ما کلی اطلاعات درباره بدن ما به دست میاره و بیماری ما رو که خودمون ازش خبر نداریم شناسایی میکنه و بعد درمانش میکنه. مولانا میگه کسانی هم هستن که به چهره ما که نگاه میکنن میفهمن که اوضاع ما چطوریه، ما از چه بیماری هایی داریم رنج میبریم و اونها کمک میکنن که ما بهبود پیدا کنیم. و بعد میگه کسان دیگری هم هستن که حتی به نبض گرفتن و نگاه کردن هم نیاز ندارن، از دور اسم شما رو بشنون میدونن که در عمق وجود شما چه خبره. این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند. سقام یعنی بیماری ها. طبیبان بدن بیماری های تو رو از تو بهتر می دونن. تازه قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتلال. اعتلال یعنی بیماری، قاروره یعنی آزمایش ادرار. از طریق آزمایش ادرار بیماری تو رو اونها کشف می کنن. همز نبض و همز رنگ و همز دم، بو برند از تو به هر گونه سقم. پس طبیبان الهی در جهان، چون ندانند از تو بی گفت دهان. همز نبزت، همز چشمت، همز رنگ، صد سقم بینند در تو بی درنگ. تازه اینا نوآموزا هستن، این طبیبان نوآموزند خد، که بدین آیاتشان حاجت بود. آیات یعنی نشانهای بیماری. کاملان از دور نامت بشنوند، تا به قعر باد و بودت در روند. بلکه پیش از زادن تو سالها، دیده باشندت تو را با حالها. و چهارمین نتیجه که از همنشینی با انسانهای والا به دست میاد اینه که ما در کنار اونها میتونیم خودمون رو بشناسیم. دوستان میدونید واقعا خودشناسی مهمه و ما به دلایل مختلف در شناختن خودمون ناکامیم. یکی این که ما با خودمون یکی هستیم، یعنی من میخوام خودم رو بشناسم. هم فاعل شناسایی منم، هم موضوع شناسایی منم، هم آبجکت منم، هم سابجکت منم. و دوم این که ما عاشق خودمونیم و به خاطر عشقی که به خودمون داریم ما همیشه خوبی‌های خودمون رو برجسته می کنیم و بدیهای خودمون رو نادیده می گیریم. و به دلایل مختلف دیگه ما معمولا در شناختن خودمون کامیاب نیستیم. به نظر مولانا ما برای شناختن خود بهتر اینه که در درون یک رابطه با یک انسان آینه صفت قرار بگیریم. انسانی که دروغ نمیگه، انسانی که تحریف نمیکنه، انسانی که تعریف علکی نمیکنه، انسانی که ما رو آنگونه که هستیم به خودمون نشون میده. اینو عطار هم در منطق طیر میگه. میگه اگر شما 100 سال برید توی کوه تنهایی عبادت کنید نمیتونید خودتون رو بشناسید. جنبه هایی در وجود شما هست که این جنبه ها رو فقط در محضر یک انسان آینه صفت میتونید شناسایی بکنید و میتونید اونها رو پیدا بکنید. بنابراین خودشناسی در درون رابطه ممکنه، نه به تنهایی، نه در خلوت. یار را با یار چون بنشسته شد، صد هزاران لوح سر دانسته شد. لوح محفوظی است پیشانی یار، راز کونینش نماید آشکار. انسان‌های والا پیشونیشون لوح محفوظه. ما وقتی به پیشانی آنها نگاه می‌کنیم میتونیم خودمون رو ببینیم. در کتاب پیام گمگشته اونجا وقتی که بومیان و استرالیا شب‌ها دور آتیش می‌شینن و کنار هم دیگه هستن، هر کدوم به چهره طرف مقابل نگاه می‌کنه و در آینه چهره او میتونه خودش رو ببینه. این چیزیه که مولانا هم دقیقاً داره بهش اشاره می‌کنه. یار را با یار چون بنشسته شد، صد هزاران لوح سر دانسته شد. لوح محفوظی است پیشانی یار، راز کونینش نماید آشکار. و تا ادامه ابیات دیگه. چشم را با روی او میدار جفت، گرد منگیزان ز راه بحث و گفت. تو فقط به چهره او و به چشم او نگاه کن، حرف نزن. حرف غبار ایجاد میکنه، حرف فضای رابطه رو پر از گرد و خاک خواهد کرد. خب دوستان از این قسمت بگذاریم. همنشینی با انسانهای والا که امیدواریم که نصیب همه ما بشه از این آدمها ببینیم و در کنار اونها رشد کنیم. دومین نوع همنشینی که از اشعار مولانا قابل استنباطه، همنشینی با افراد نیکی که همراه و همجنس و هم مسیر ما هستند، ولی خب فاصله شون با ما خیلی زیاد نیست. قسمت قبلی درباره دوستان خدا، اولیاء حق، انسانهای والا بود. اما قسمت دوم همنشینی درباره کسانیه که یا هم سطح ما یا یه ذره از ما بالاترن، اما به هر حال در مسیری قدم میزنن که ما در اون مسیر داریم قدم میزنیم و هم هدفیم، هم راهیم و هم سفریم. این نوع همنشینی رو مولانا به شدت توصیه میکنه و میگه حتما در جمع انسانهای معنوی و در جمع انسانهای خوب قرار بگیرید. این چیزیست که دوستان در روانشناسی اجتماعی فراوان درباره‌اش صحبت شده. در روانشناسی اجتماعی اگر خواستید یکی دو تا کتاب در این باره بخونید، خیلی زیاد درباره انرژی جمعی و انرژی گروهی صحبت شده. ما معمولا وقتی که در جمع قرار میگیریم، چه جمع خوب و چه جمع بد، انرژی های درونی ما با شدت و قوت بیشتری آشکار میشن و خودشون رو به منصه ظهور میرسونن. شما ببینید آدمایی هستن که یه مورچه نمیتونن بکشن، ولی توی آشوب ها و مثلا توطئه ها و شورش ها و انقلاب ها همین آدمایی که یه مورچه نمیتونن بکشن، ماشین آتیش میزنن، بانک آتیش میزنن، آدم میکشن و چه کارهای عجیب و غریبی انجام میدن. این انرژی جمعه که ما وقتی درون جمع قرار میگیریم تقریبا فردیت زدائی میشیم، یعنی فردیت ما میره کنار و ما با انرژی جمع همسو میشیم. این درباره جمع های خوبم وجود داره. ما وقتی در جمع آدم های خوب قرار داریم، انجام دادن کارهای خوب برای ما آسان تر میشه. بحث ریاکاری اصلا نیست، بحث اینه که ما در کنار آدم های خوب انرژیمون برای کارهای خوب بیشتر میشه. کسانی هستن که در تنهایی شاید اگر 20 دقیقه نیم ساعت عبادت کنن خسته بشن، ولی وقتی توی یک جمع آدم های اهل عبادت قرار میگیرن، 2-3 ساعت ممکنه عبادت کنن و اصلا خسته نشن. کسانی هستن به تنهایی میخوان به یک نیازمند کمک کنن، واقعا براشون سخته، ولی کنار آدم های بخشنده که قرار میگیرن، کمک کردن به دیگران برای اونها آسان تر میشه. حدیث خیلی زیبایی دیدم چند وقت پیش. کسانی پیش پیامبر اسلام می اومدن و میگفتن که یا رسول الله، ما وقتی پیش تو هستیم انجام دادن کارهای خوب برامون آسون میشه. خیلی خوب کمک میکنیم، خیلی خوب خدمت میکنیم، خیلی خوب عبادت میکنیم. از شما که دور میشیم اون میلمون برای خدمت و عبادت کم میشه. آیا ما ریاکار و دورو هستیم؟ پیامبر میفرمود نه، شما ریاکار و دورو نیستید، اما به خاطر این همنشینی و صحبتی که دارید در جمع انسانهای همدل که قرار میگیرید، انرژیتون برای این کارهای نیک بیشتر میشه. بنابراین ما باید تا جایی که بتونیم مستقل حال خودمون رو داشته باشیم و دیگه به دیگران وابسته نباشیم، تا زمانی که به این درجه برسیم، ما حتما باید همراهی کنیم آدمهای نیک رو و از اونها دور نشیم. به محض اینکه دور بشیم، تا چند روز ممکنه اون گرما رو داشته باشیم، ولی به تدریج سرما وارد وجود ما میشه و اون میل‌های عالی، حال‌های خوبی که داشتیم، اونها رو از دست میدیم. در روانشناسی اجتماعی روی ورزشکارها کار شده و معلوم شده که ورزشکارها در جمع رکوردهاشون بهتره تا وقتی که در تنهایی هستن. حتی روی مورچه ها انجام شده و معلوم شده که مورچه ها در جمع یاران خودشون 3 برابر بیشتر از وقتی که تنها هستن خاک برداری می کنن. روی سوسکا این آزمایش انجام شده و معلوم شده که اونها هم از انرژی جمعی سوسکی بهره مند میشن. مولانا اینو در باره الاغ ها میگه. مولانا میگه یه الاغی که به تنهایی یه مقدار کمی بار میبره، ولی وقتی با چند تا الاغ محترم همسفر میشه، این چندین برابر بیشتر بار میبره و خستگیش هم کمتر میشه. و بعد مولانا میگه که الاغ داره به تو میگه که اگر الاغ نیستی، برو تو جمع آدمای خوب، این راه توه. به این میگن آسان سازی و همکوشی. این دوتا اصطلاح رو من از روانشناسی اجتماعی گرفتم. وقتی که ما در جمع انسانهای همدلیم، اولا کار نیک برای ما آسون میشه و ثانیا از برایند انرژی های جمع توانایی ما برای کارهای نیک بیشتر میشه. آن که تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او ستو شود. انسانی که به تنهایی در یه راه داره میره، اگه چند تا رفیق همسفر خوب داشته باشه، سرعت حرکتش چند برابر میشه. با غلیظی، با یعنی با وجوده، خر با وجود غلیظی که داره، با وجود خشونت طبعی که داره، با غلیظی خر ز یاران ای فقیر، در نشاط آید شود قوت پذیر. هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب ستو شود. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. مر تو را میگوید آن خر خوش شنو، گر نی خر همچنین تنها مرو. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بی گمان خوشتر رود. به همین خاطر پیامبران به دنبال یار میگشتن. هر نبی اندر این راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. گر نباشد یاری دیوارها کی برآید خانه ها و انبارها. اگر ما خونه درست میکنیم، دیوارها دارن با هم همکاری میکنن. یه دیوار به تنهایی نمیتونه باعث بشه که ما یه خونه داشته باشیم. هر یکی دیوار اگر باشد جدا، سقف چون باشد معلق در هوا. گر نباشد یاری حبر و قلم، کی فتد بر روی کاغذ یا رقم. این حصیری که کسی می گسترد، گر نپیوندد به هم بادش برد. حصیر و قالی که درست میشه، اینم بر اثر همنشینی تار و پوت ها، بر اثر همنشینی لیف هاست. حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید، پس نتایج شد ز جمعیت پدید. جمعیت یعنی همراهی انسان ها با هم، نتیجه بر اثر جمعیت به دست میاد. همنشینی است که ما رو به نتیجه های والا میرسونه. بنابراین دومین نوع همنشینی، همنشینی با انسان های نیکی است که همسو و هم انرژی با ما هستند، که مولانا میگه این نوع همنشینی رو حتما باید جدی بگیریم. سومین نوع همنشینی، همنشینی با انسان های بدکار و بدرفتاره. دوستان خواهش میکنم تا آخر بحث قضاوت نکنید. ممکنه وسط های حرفای من چیزایی بگم ذهنتون درگیر بشه در این قسمت و بعد دیگه بقیه حرف منو گوش ندید، همش به اون حرفی که زدم و ذهنتون درگیر شده فکر کنید، بحث رو از دست بدید. لطفاً هیچ قضاوت نکنید تا این قسمت تموم بشه. قسمت 3 رو دارم میگم. اطراف ما پر از آدمایی است که با بدیهاشون، با بدخواهیهاشون، با لجبازیهاشون ما رو آزار میدن و اذیت میکنن. آدمایی که بدکردارن، بدرفتارن، بدزبانن و خب هممون تقریبا در اطراف خودمون از اینا داریم، اگر خودمون از این آدما نباشیم برای کسان دیگه. خب این آدما که واقعا گریز و گزیری ازشون نیست و بیشتر اوقات اتفاقا بستگان درجه اول ما اینا هستن، یعنی کسانی که هیچ کاری نمیشه کرد از این تیپ آدما هستن که دائم با انرژیشون، با سخنشون و با کردارشون ما رو آزار میدن. اینها رو باید چیکار کنیم؟ در برابر اینها چند تا راه وجود داره. یکی این که ما رابطه رو کاملا با اونها قطع کنیم، که ساده ترین راهه که آدم های تنبل و ناتوان انتخابش میکنن. یعنی قطع رابطه ساده ترین کار ممکنه و آدم هایی که به خودشون اعتماد ندارن معمولا قطع رابطه رو انتخاب میکنن، که به نظر من جز در موارد استثنایی واقعا راه حل درستی نیست. در واقع فرار رو برقرار ترجیح دادن و صحنه رو ترک کردن، این ضربه بسیار محکمی به پایه‌های اراده و اعتماد به نفس انسان وارد می‌کنه. از اون خواهش می‌کنم قطع رابطه رو بذارید برای آخرین مراحل که دیگه هیچ کاری بر نمیاد از شما. یکی قطع رابطه. دوم اینه که ما هم بدی او رو با بدتر پاسخ بدیم. یعنی او یه دونه حرف زشت زد، ما دو تا حرف زشت بزنیم. او یه دونه رفتار بد انجام داد، ما چهار تا رفتار بد انجام بدیم. تو فارسی میگیم کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این نوع رفتار قطعاً غلطه و هیچ انسان اخلاقی بدی رو با بدتر پاداش نمیده یا مکافات نمیده. مولانا میگه گر فراق بنده از بد بندگی است، گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست. اگه ما بخوایم همون کاری رو که دیگران کردن بکنیم، این چه فایده ای داره؟ سوم این که ما معامله به مثل کنیم، مقابل مثل غلطه، معامله به مثل کنیم و به اندازه بدی که به ما میکنه ما هم به او بدی کنیم، این مقام عدالته. در قرآن کریم فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم. هر کسی به شما بدی میکنه، شما به اندازه بدی او بهش بدی بکنید. این برای انسانهایی که در مقام عدالت میخوان بمونن خب البته خوبه. و راه بعدی اینه که ما بدی رو با نیکی پاسخ بدیم و تلاش بکنیم که صبر کنیم بر بدی او. به قول مولانا، اگر او توف به روی ما انداخت، ما تحفه به او بدیم. من اسم اینو گذاشتم تحفه در برابر توف. اون داستان علی ابن ابی طالب که اون مرد آب دهان به روی علی میندازه، مولانا از زبان علی ابن ابی طالب میگه که توف زدی و تحفه دادم من تو را، تو به من آب دهان انداختی ولی من به تو هدیه میخوام بدم. شکی نیست که انسانهای اخلاقی و والا راه حل آخر رو انتخاب میکنن، یعنی کوشششون اینه که بدی رو با بهتر، با نیکوتر، با بهترین شکل پاسخ بدن. در قرآن به این هم اشاره شده، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی رو با بهترین شکل ممکن پاسخ بدید. برابری ما یک مقام عدالت داریم که خیلی خوبه و یک مقام احسان داریم. کمال اینه که ما در عدالت توقف نکنیم، خودمون رو به سطح احسان برسونیم. در قرآن میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انسانهای جاهل به اونها فحش میدن و اونها در مقابل فحش سلام میکنن. اینه که انسان بتونه به یک قدرت درونی و معنوی برسه که فحش رو با سلام پاسخ بده، این هدفی است که ما می‌خوایم بهش برسیم. یعنی اون دورنمایی که می‌خوایم بهش برسیم اینه که دارم برای شما ترسیم می‌کنم. خب در مقابل انسان‌های بدکار پایین‌ترین مرحله اینه که ما صبر کنیم و این صبر کردن برای ما دردآور و رنجبار باشه، یعنی لذتی ازش نبریم ولی به هر حال صبر کنیم. ببینید مولانا میگه یار بد نیکوست بحر صبر را. خیلی حرف عجیبیه ها، یار بد خیلی خوبه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در کنار آدم بده که میتونیم صبر به دست بیاریم. صبر یکی از بزرگترین فضیلت‌های انسانی و اخلاقی و الهیه و ما برای اینکه بتونیم آراسته بشیم به صبر باید کنار آدمایی قرار بگیریم که ما رو اذیت میکنن. اگر ما همواره با کسانی زندگی کنیم که ما رو تایید میکنن و ما رو دوست دارن، پس صبر ما کجا میخواد تقویت بشه؟ ما کجا میخوایم یک اراده نیرومندی به دست بیاریم؟ من همیشه به یاد واقعا داستان بروسلی میفتم. ایشون خیلی به نظر من الگوی درجه اولی است در بسیاری از زمینه‌ها. تمام تلاش بروسلی این بود که با قوی تر از خودش بجنگه. او هیچ وقت با همسطحان خودش یا پایین تر از خودش نمیجنگید. او برای مقابله کسانی رو پیدا میکرد که مطمئن بود شکستش میدن و از طریق قرار گرفتن در کنار آدمهای از خودش قوی تر خودش رو به یه جایی رسون که شاید یکی از چند تا رزمیکار کل تاریخ بشر باشه. ما اگر بخوایم لوس باشیم و نونور باشیم و تا یک اخ میدیدیم تخ میدیدیم بلافاصله فرار رو برقرار ترجیح بدیم، همش پناه ببریم به جمعهایی که ما رو دوست دارن، کنار آدمهای قرار بگیریم که همش ما رو تایید میکنن، اراده ما نابود خواهد شد، نیروی صبر ما از بین خواهد رفت. بنابراین مولانا میگه یار بد نیکوست بحر صبر را، که گشایت صبر کردن صدر را. سینه ما صدر ما بر اثر صبر گشوده میشه و صبر رو ما در کنار آدمهای بدرفتار میتونیم تمرین کنیم و تجربه کنیم. بنابراین این تیپ آدمها در کنار ما میتونن خیلی به ما کمک کنن. دوستان اون چیزی که گفتم ممکنه ذهن شما رو درگیر کنه از اینجا شروع میشه. در کتاب آتش درون مال کارلوس کاستاندا یه بحث خیلی طولانی و مفصلی اومده درباره خرده ستمگرها. ماجرا از این قراره که کارلوس کاستاندا میره پیش دونخوان مرشد معنوی خودش و در جمع اونها یک شخصی هست به نام لاگوردا که این لاگوردا حسادت میکنه به کارلوس کاستاندا و از اینکه استاد اینقدر به ایشون توجه میکنه همیشه ناراحته. هر وقت که تو جمع معنوی خودشون هستن این لاگوردا دائما با نگاه‌های تلخ و تند و تیزش به کارلوس کاستاندا نیش میزنه و همش با نگاه تهدیدش میمونه که اگه یه روزی پیدات بکنم پدرتو در میارم. و واقعا کارلوس کاستاندا وقتی تو جمع قرار میگیره انرژی لاگوردا همیشه حالش رو بد میکنه. یک روز که همه تو جمعن، استاد بلند میشه و دست کاستاندا رو میگیره و میگه پاشو با هم بریم یه قدمی بزنیم. و وقتی که لاگوردا میبینه که استاد کاستاندا رو با خودش داره میبره بیرون برای قدم زدن و چون این افتخاری رو داره به اون میده، چنان خشم و حسادت وجودش رو پر میکنه که یک نگاهی به کاستاندا میندازه و کاستاندا خودش میگه من وقتی رفتم بیرون با استادم اصلا دیگه به استاد نمیتونستم توجه کنم، تمام حواس من پیش اون نگاهی بود که اون لاگردای نابکار به من انداخته بود. میگه همونجوری که نشسته بودیم با استاد یه جایی داشتیم صحبت میکردیم و من نمیفهمیدم این چی میگه، همش به اون داشتم فکر میکردم، میگه یهو دیدم چشم استادم یه برقی زد و بلافاصله درد همه وجود منو گرفت. میگه برگشتم و دیدم لاگورداست پشت سر من وایساده و یک پس گردنی محکمی به من زده. میگه وقتی دید که من 8 متر پریدم هوا و انقدر حالم بد شد خیلی خنک شد دلش و گفت که الان بشینید تا شب با هم دیگه حرف بزنید دیگه من ناراحت نیستم، و بعدش هم خندید و رفت. خلاصه کاستاندا شروع میکنه به ناراحت شدن چون خیلی بدنش درد گرفته و استاد شروع میکنه به قهقه خندیدن و میدونید اینجور مواقع اون خنده از اون ضربه به مراتب دردش بیشتره. وقتی شما این ناراحتی دارید و یکی میخنده خیلی بیشتر به آدم زور داره. خلاصه میگه که عصبانی شدم و گفتم استاد ایشون به من زده و شما دارید میخندید. میگه گفت درسی که میخوام به تو بدم همینه. اون درسم درس خرده ستمگره. لطفاً این تعبیر رو یاد بگیرید. دون خوان به کارلوس کاستاندا میگه که بزرگترین دشمن ما خود بزرگبینیه. این خودبینی و خود بزرگبینیه که ما رو آسیب پذیر میکنه و فرصت زیستن رو به معنای واقعی کلمه از ما میگیره. خود بزرگبینی منشأ تمام گرفتاری های مادی و معنوی ماست و به تعبیر دونخوان رهایی از خود بزرگبینی با ملایمت امکان پذیر نیست. ما باید بتونیم یک مکانیزم هایی رو طراحی بکنیم تا بتونیم از دام خود بزرگبینی نجات پیدا بکنیم. دونخوان به کاستاندار میگه که عارف، اونا میگن بیننده، بینندگان ما یعنی عارفان سرخپوست در جنوب مکزیک برای نجات پیدا کردن انسان ها از خود بزرگبینی یک استراتژی رو طراحی کردن که 6 تا رکن داره. اگر از این 6 تا رکن استفاده کنیم به شکل درست، ما میتونیم خود بزرگبینی رو مهار کنیم و از بین ببریم. 1 خیشتنداری، 2 انضباط درونی، 3 شکیبایی یعنی صبر، 4 وقت شناسی، 5 اراده و 6 خرد ستمگر. بنابراین ما برای اینکه خود بزرگبینی رو مهار بکنیم باید از خیشتنداری، انضباط درونی، شکیبایی، وقت‌شناسی، اراده و خرد ستمگر استفاده کنیم تا بتونیم از شر خود بزرگبینی نجات پیدا کنیم. این خود بزرگبینی ما رو آسیب پذیر میکنه. اینه که دیگران میتونن با یک نگاه آرامش ما رو مدت‌ها به هم بزنن، اینه که دیگران میتونن با یک انتقاد چندین روز حال ما رو بد کنن، اینه که یک اتفاق اقتصادی، یک اتفاق سیاسی، یک اتفاق فرهنگی، یک اتفاق خانوادگی میتونه تمام مدت طولانی آرامش ما رو به هم بزنه، این به خاطر اینه که ما واقعا خودخواهیم. خواهش میکنم به جمله دقت کنید. خودخواهی یعنی آسیب پذیری، خودخواهی یعنی در معرض خطر زندگی کردن. هر قدر انسان خودخواه تر باشه، حمله هاش بیشتر میشه، دفاع هاش بیشتر میشه، زندگی رو درک نمی کنه و آسیب پذیرتر میشه. هر قدر که ما بتونیم از خودخواهی رهایی پیدا بکنیم، ما رویین تر میشیم، ما آسیب ناپذیر میشیم و دیگران به هیچ وجه توانایی کنترل کردن ما یا توانایی آسیب رساندن به ما رو ندارن. بنابراین بینندگان سرخپوست یعنی عارفان سرخپوست یک استراتژی رو با 6 تا رکن اصلی طراحی کردن تا افراد بتونن از شر خود بزرگبینی نجات پیدا کنن. اما استفاده از خیشتنداری و انضباط درونی و شکیبایی و وقت‌شناسی و اراده ممکنه کار رو به سامان نرسونه. اینجاست که ما به یک مفهومی به نام خرد ستمگر نیاز داریم. من دارم سخنان دونخوان رو در واقع بازگو میکنم. خرد ستمگر یعنی ستمگر کوچولو در مقابل کلان ستمگر. به نظر اونها یک ستمگر بزرگ داریم که کل کیهانه یا کل جهانه که ما رو اذیت میکنه. از اون ستمگر کیهانی که بگذریم، همه کسانی که تو زندگی ما و ما رو اذیت میکنن خرد ستمگرن. حاکم ما مثلا فرض کنید، مدیران ما، همسر ما، فرزند ما، پدر و مادر ما، برادر و خواهر ما، همسایه ما، همشهری ما، هم محله ما، هر کسی که به نحوی میتونه با حضورش به ما آسیب برسونه و ما رو اذیت بکنه به اون میگن خرد ستمگر. خرد ستمگر از طریق آموزش های نادرست، از طریق ترس، از طریق خشونت، از طریق بیرحمی، از طریق شکنجه کردن، از طریق غم و اندوه و هزاران راه دیگه میتونه دائما ما رو اذیت کنه، آزار بده و زندگی رو به کام ما تلخ بکنه. خواهش می‌کنم به این جمله عجیب و غریب توجه کنید. از نظر دونخوان انسان خوشبخت کسیه که در زندگیش 2-3 تا خرد ستمگر داشته باشه. ایشون میگه عارف نیکبخت کسیه که بدون اینکه خودش انتخاب کرده باشه در زندگیش کسی باشه که اذیتش بکنه. و بعد از این عجیب‌تر میگه کسانی که از حضور یک خرد ستمگر محرومن میرن میگردن، کسی رو پیدا میکنن که اذیتشون میکنه. این به هیچ وجه معنای مازوخیست نمیده. خواهش میکنم که خیلی به ادامه بحثو توجه کنید، خیلی به نظرم نتایج جالبی ازش گرفته میشه. این خرد ستمگر با حضورش صبر ما، اراده ما، وقت شناسی ما، خیشتنداری ما و انضباط درونی ما رو به چالش میکشه. من چطور میتونم بفهمم آدم وقت شناسیم یا نه اگر در زندگی من یک خرد ستمگر نباشه؟ من چگونه میتونم بفهمم من اراده نیرومندی دارم یا نه اگر در زندگی من چنین کسی نباشه؟ در شرایط آرمانی و ایدئال همه خوب عمل میکنن، اما در شرایط بحرانی است که معلوم میشه آدم با اراده کیه، آدم ضعیف کیه، آدم با دیسیپلین و انضباط کیه، آدم بدون دیسیپلین کیه، آدم خیشتندار کیه و آدم ناخیشتندار کیه. بنابراین خرد ستمگر با کارهاش و با رفتارهاش و سخنانش دائما یک آزمایشگاه در اختیار ما قرار میده تا ما بتونیم صبر و عرض کنم خدمتتون اراده و خویشتنداری خودمون رو محک بزنیم و اونها رو بشناسیم. و دیگه این که خرد ستمگر از طریق حضورش در زندگی ما باعث میشه بسیاری از نقاط پنهانی وجود ما آشکار بشه. یعنی ما ممکنه بعد از مدتی عبادت و ریاضت و مراقبت و مدیتیشن یواش یواش احساس کنیم خیلی وجود زلال و شفاف و خوبی پیدا کردیم و دیگه از خودمون خوشمون بیاد، ولی یه وقت کنار یکی از اینا قرار میگیریم، اون وقت میبینیم این حسادتی که من فکر میکردم سالهاست ازش گذشتم با چه شدت و قوتی خودش رو آشکار میکنه. واقع قضیه اینه که خرد ستمگر ما رو برملا میکنه، درون ما رو برمی‌آشوبه و ما رو آشکار میکنه. اون ریزکاری های نفسانی که ما در حالت عادی نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم، اونها همه رو به ما نشون میده. خب دون خوان میگه که خرد ستمگر در زندگی ما اگر باشه، ما باید بسیار زیرکانه و ماهرانه باش برخورد کنیم. ما نباید در مقابلش انقدر منفعل و حقیر باشیم که مثل یک قربانی در مقابل تمایلات ظالمانش نابود بشیم، و نه اینکه به او فرصت ظلم کردن و بیدادگری رو بدیم. یعنی یه وقت هست که ما به نام صبر ظالم رو ظالمتر میکنیم. ما به نام صبر باعث میشیم که طرف در طغیان خودش بیشتر فرو بره. دقیقاً دشواری کار در اینجاست که ما در کنار خرد ستمگر رشد میکنیم، اما به هیچ وجه فرصت ظالمتر شدن رو به او نمیدیم و فرصت بدکار شدن رو به او نمیدیم. اتفاقا در این مسیر ما در این حالی که خودمون داریم رشد میکنیم، آرام آرام باید فرصت تحول روحی اون خرد ستمگر رو هم فراهم کنیم. اگر انسان بتونه به این درجه از بزرگی برسه که اون شخص بیدادگر، اون شخص فاسد و ظالم رو با صبرش و با بزرگواریش و با بخشندگیش متحول بکنه، به نظر من اینجا دیگه به اوج کمال انسانی خودش تو این قسمت رسیده. اجازه بدید که یه داستان کوتاه براتون بگم که همتون هم کارتونش رو دیدید حتما، و کتابش هم اگه نخوندید، متن اصلی کتاب که ترجمه آقای مستعانه، حتما مطالعه بفرمایید. کتاب بینوایان ویکتور هوگو که یکی از شاهکارهای طراز اول بشره، و اگر نخوندید خواهش میکنم توی اولویت مطالعاتتون بذارید. همه دوستان میدونن ژان والژان به خاطر اینکه خواهرش و بچه‌های خواهرش گشنه بودن و داشتن از گشنگی میمردن، یه نون دزدید. به خاطر دزدیدن این نون و دو سه مرحله فرار کردن از زندان، 19 سال در زندان موند. و وقتی که از زندان بیرون اومد، جوانیش از بین رفته بود، خواهرش و بچه‌هاش نابود شده بودند، و او تمام ثمرش از زندان یک پلاک زرد رنگ بود که روش نوشته شده بود که این آدم آدم خطرناکیه، نباش معامله کنید، نه اونو در هتل‌ها و رستوران‌ها بپذیرید و نه با او ازدواج کنید و او رو بهش نزدیک نشید. خب ژان والژان از زندان اومده بیرون، همون روزی که اومده بیرون بسیار روز سردی است، و ایشون هر جا میره که راهش بدن که از باران و سرما در امان بمونه، کسی او رو کمک نمیکنه و همه در خونه رو میبندن. خبر پخش شده توی شهر که یک آدم خطرناک توی شهر، مراقب بچه‌هاتون باشید، در خونه هاتون رو ببندید. ژان والژان از شدت سرما و باران به لونه یک سگ پناه میبره، ولی اون سگ میاد و اینو بیرون میکنه و این باز آواره میشه. یه خانم ایشونو میبینه و میگه برو به طرف اون خونه، احتمالاً تو رو میپذیره. و اون خونه خونه یک کشیش بوده که اعتقادش این بوده که در خانه طبیب و کشیش هیچگاه نباید بسته باشه. ایشون میره و میبینه در خونه بازه، وارد حیات میشه و میبینه که صاحب خونه یعنی کشیش با خواهرش و مستخدمش نشستن دور میز غذا، میخوان غذا بخورن، و خواهرش داره به کشیش میگه که میگن یک آدم خطرناک تو شهره، لطفاً بیاید امشب استثنائاً ما در خونه رو ببندیم. و کشیش میگه نه، اتفاقاً امشب همون شبیه که در خونه باید باز باشه. در همین موقع ژان والژان در میزنه در خونه رو و میان و میبینن که همون شخصیه که هم ازش میترسن و جنات نشون میده که آدم خطرناکیه. خلاصه ژان والژان تا میخواد شروع کنه به صحبت کردن و بگه من یه آدمی ام که مجرمم و محکوم به اعمال شاقه میشم اگر کار خطایی بکنم و خطرناکم، کشیش اجازه نمیده. میگه من تو رو میشناسم، تو برادر منی، همین کافیه، بیا تو. اونو میبره کنار همون میز غذایی که خودش داره غذا میخوره، اونو مینشونه، از همون غذا بهش میده. موقع خواب هم اونو توی رخت خواب خودش میخوابونه و خودش یه جای دیگه میخوابه و از هر احترامی که شما بگید اینو سیراب میکنه. ژان والژان چند ساعت میخوابه و بعد نصف شب از خواب بیدار میشه، 4 تا شمدان نقره میبینه که چشمشو گرفته و میگه که کیف میدم که اینا رو بدزدی و ببری بفروشی و یه پولی به دست بیاری. خب نصف شب غذاشو خورده و سر حال و خوابش هم کرده و تا پا میشه 3 تا از این شمعدونه رو برمی‌داره و فرار می‌کنه و میره. صبح کشیش بیدار میشه و میره مشغول آب دادن باغچه میشه. خواهرش با سرعت میره پیشش و میگه که متوجه شدی که اون شمعدونی رو دزدید؟ میگه بله متوجه شدم و واقعا مال اون بود. ما چندین سال اینو به عنوان تزیین گذاشتیم اینجا و استفاده نمی‌کنیم، ولی او به پولش احتیاج داشت و حق به حقدار رسید. و بچه با آرامش مشغول آب دادن به گلها میشه. در همین موقع پلیس با ضربه در خونه رو باز میکنه و وارد میشه و ژان والژان رو کتبسته میاره داخل. کافیه که این کشیش بگه این شمعدونی رو از من دزدیده. ژان والژان برای ابد محکوم به حبس میشه با اعمال شاقه و دیگه شما میتونید ژان والژان رو تصور کنید که چه وضعیتی داره و خودتون هم به جای اون کشیش بذارید که به اون شخص پناه دادید، به او غذا دادید، اون رو توی اتاق خودتون خوابوندید، به او اعتماد کردید و او دزدی کرده از شما. ببینید اینجا دیگه اگر ایشون میگفت که این دزدی کرده، من فکر کنم همه میگفتن که عادلانه رفتار کرده، اما او از سطح عدالت فراتر رفته بود. او به مقام احسان رسیده بود. در قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. بدی رو با بهترین شکل مکافات کن، اون وقت میبینی دشمن خونی تو به دوست جانی تو تبدیل میشه. این مهمه، این کیمیای محبته که وقتی شخص به این قدرت میرسه که بدی رو با نیکی مقابله میکنه، اون وقت اون شخصی که دشمنه به دوست تبدیل میشه. دوستان اینو تو پرانتز میگم، این جمله همیشه یادتون باشه، یه جمله مقدسه. بهترین راه برای کشتن یک دشمن تبدیل کردن او به یک دوسته. اگر ما بتونیم دشمن رو به دوست تبدیل کنیم، دشمن از بین رفته. ولی ما نه تنها دشمن رو به دوست تبدیل می کنیم، بلکه دائم او رو دشمن تر می کنیم، او رو در خصومت خودش راسختر و جازمتر و آزمتر می کنیم. خب این پرانتز رو می بندم. ژان والژان اونجاست و مطمئنه که الان کشیش میگه که من به این پناه دادم، بهش اعتماد کردم ولی اون دزدی کرد. اما کشیش بدون اینکه حرفی بزنه میره داخل اتاق، شمعدونی چهارم رو هم برمی‌داره و میاد میگه برادر عزیز من 4 تاشو به تو هدیه کرده بودم، تو یه دونه‌شو یادت رفت ببری، اینم مال شما. بعد پلیس میگه که عالی جناب، یعنی واقعا خودتون اینو هدیه کرده بودید؟ میگه بله، این هدیه من به ایشون بود ولی یکیشو یادش رفته بود ببره. یه دفعه ژان والژان فرو میشکنه و دیگه کاملا تسلیم میشه. پلیس عذرخواهی میکنه و میره، ژان والژان میمونه با کشیش. من فکر میکنم اگه خود من بودم شاید کلی سرزنشش میکردم که آخه مرد حسابی چه کاری بود کردی، من به تو اعتماد کردم. اما اون کشیش فقط میگه که برادر عزیزم از این لحظه دیگه بد بودن رو بذار کنار، با امید و ایمان و اعتماد زندگی کن. همین یک جمله. و این رفتار باعث میشه که ژان والژان به یکی از قدیس‌های تاریخ بشر تبدیل بشه و به هزاران انسان کمک بکنه تو این داستان. دقت میکنید، این سخنی است که ما داریم ازش دفاع میکنیم، که ما اگر با انسان‌های خدایی نکرده بد یا بد رفتار یا بد زبان یا بد کار هم نشینیم، ما میتونیم با اونها قطع رابطه کنیم، ما میتونیم با اونها بجنگیم، ما میتونیم حال اونها رو بگیریم. اما چه بهتر که این کارها رو انجام ندیم. اولا برای این که اونها رو متحول کنیم رفتار نیک داشته باشیم، و ثانیا برای این که خودمون از طریق صبر، از طریق دریادل شدن، از طریق وسعت وجودی پیدا کردن به خاطر همنشینی با چنین افرادی رشد کنیم، به این همنشینی ادامه بدیم. خب به همین خاطره که دونخوان میگه که به هیچ وجه نباید در برابر تمایلات ظالمانه خرد ستمگر مثل یک قربانی رفتار کنیم. ما با انضباط و خیشتنداری و وقت شناسی و شکیبایی و اراده در این رابطه مثل یک فرد نیرومند و قوی ظاهر میشیم و از همه نیروهای بد و ویرانگر خرد ستمگر برای صعود خود به بلندای کمال بهره میگیریم. خب بعد خیلی حرف عجیبی میزنه، میگه اگر کسی بتونه از خرد ستمگر با صبر و تحمل و انضباط به خوبی استفاده کنه، وجود او قدرتی و ظرفیتی پیدا میکنه که میتونه آماده رویارو شدن با ناشناخته شود. من به جای ناشناخته میذارم خدا. در واقع چنین صبری، چنان وسعت وجودی به ما میده که ما رو آماده میکنه برای رویارو شدن با خدا و برای ورود خداوند در وجود ما. دورخوان میگه کسانی که میگن ما اول خدا میاد تو وجودمون بعد دیگران رو تحمل میکنیم، اینا اشتباه میکنن. ما اول تحمل میکنیم، وجودمون بزرگ میشه، اون وقت پاک میشه وجود ما و خدا میتونه وارد وجود ما بشه. و یک سخنی هم داره که من چندان از این سخن خوشم نمیاد ولی بازگوش میکنم، و اون هم اینه که میگه خرد ستمگر میتونه باعث شادی فراوان برای ما بشه، به خاطر اینکه انسان مغرور و انسان ظالم شکننده است، و وقتی که او به ما ظلم میکنه و بدی میکنه و ما انقدر قوی و نیرومندیم که هیچ تحت تأثیر بدی او قرار نمیگیریم، او به شدت ناامید میشه و احساس بدی بهش دست میده، و پیروزی بر یک خرد ستمگر یک شادی به ما میده و حال ما رو خوب میکنه. من واقعا با این حرف موافق نیستم، فقط نقلش کردم. به نظر من بر چنین کسی هم باید دل سوزون و از پیروز شدن بر او نباید خوشنود بود. در آیین داو میگن فرزانه در هر حالی از میدان نبرد با حس شکست برمیگرده. اگر پیروز بشه حس شکست داره، چون بر یک انسان پیروز شده و این خوشحالی نداره، و اگرم شکست بخوره بازم ناراحته. من گمان میکنم کسانی که از پیروز شدن بر دشمن خوشحال میشن به نهایت سقوط اخلاقی رسیدن. واقعا خوشحالی نداره زمین زدن یک انسان یا شکست دادن یک انسان. ما گاهی ناگزیریم به خاطر اینکه کسی ظلم میکنه با او مبارزه کنیم، اما شکست دادن او لذت بخش نیست. دقیقا حال کسی رو باید داشته باشیم که مثلا انگشتش سیاه شده و برای که به بقیه بدن آسیب نزنه قطعش میکنه، اما این کار لذت نداره، با گریه و درد این کار رو انجام میده. مولانا هم به این موضوع اعتقاد راسخ داره. به نظر ایشون انسانهایی که ما رو اذیت میکنن، اینها موهبت الهی هستند در زندگی ما، و ما اگر بتونیم از وجود اونها استفاده بکنیم، همونها میتونن باعث رشد و ترقی ما بشن. در داستان ابوالحسن خرقانی که همسرش خیلی اذیتش میکرد، مولانا این ابیات رو آورده: یار بد نیکوست بحر صبر را، که گشایت صبر کردن صدر را، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. همیشه صبر و صدر با همن. برای صدر نشین شدن حتما باید صبر داشته باشیم. صبر مه با شب منور داردش، صبر گل با خار اسفر داردش. اسفر یعنی خوشبو. ماه یک دوست تاریکی مثل شب داره، ماه بر شب صبر میکنه و منور میشه، گل بر خار صبر میکنه و خوشبو میشه. صبر شیر اندر میان فرسخون، کرده او را نائش ابن اللبون. صبر جمله انبیا با منکران، کردشان خاص حق و صاحب قران. هر که را بینی یکی جامعه درست، دان که او آن را به صبر و کسب جست. هر که را دیدی برهنه و بینوا، هست بر بی صبری او آن گوا. برهنگی و بینوایی نتیجه بی صبری اند، و رشد و پیشرفت نتیجه صبرند، و خرد ستمگرها فرصتی برای تقویت اراده و فرصتی برای تقویت صبر فراهم میارن. دوستان، اگر اون کسی که ما رو اذیت میکنه یه آدم بدکاری است، انرژیش از انرژی ما بیشتر باشه و ما رو مغلوب کنه، و صبر ما و اخلاق خوش ما باعث پررو شدن و ظالم شدن او بشه و آسیب رسوندن به خودمون بشه، یعنی او مانع رسیدن ما به اهدافمون بشه، به نظر من در اینجا کم کردن رابطه یا قطع کردن رابطه اشکالی نداره. همونجوری که به شما گفتم، ما در مقابل خرد ستمگر سودی به خودمون میرسونیم، اونم اینه که رشد میکنیم. سودی به طرف مقابل میرسونیم، اونم اینه که باعث رشد او و تحول او میشیم. اما اگر کسی انقدر در بدی خودش راسخه که دیگه صبر ما هیچ فایده‌ای برای او نداره، به نظر من میتونیم رابطه رو کم کنیم یا رابطه رو قطع کنیم. اینه که در قرآن میگه اشداء و علی الکفار، یاران پیامبر بر کافران سخت میگیرند، در مقابل کافران سخت میایستند. مولانا اینو اینجوری تفسیر میکنه: موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. اجازه بدید که داستانشو براتون بگم. در زمان خلیفه دوم رفتن بالای کوه برای که ماه رو ببینن. یه کسی میگه که خلیفه ماه اینجاست. هر چی نگاه میکنه ماه رو نمیبینه. میگه نه اینجاست. دوباره نگاه میکنه ماه رو نمیبینه. چند بار که این اتفاق میفته، خلیفه به صورتش نگاه میکنه و میگه که انگشتتو خیس کن و بمال به ابروت. این کارو انجام میده چون میبینه که یه دونه مو از ابروش جدا شده، افتاده جلو چشمش، و این تو آسمون داره این مو رو به شکل ماه میبینه. وقتی که این کارو میکنه میگه حالا ماهو نشون بده. هر چی نگاه میکنه میگه نمیتونم ماهو ببینم. مولانا میگه یه دونه موی کج باعث میشه که ما ماه در آسمان ببینیم. اگر همه وجود آدم کج و کله باشه، اگر همه وجود با رذیلت و با گناه خراب شده باشه، ببینید ما جهان رو چگونه خواهیم دید؟ اصلا واقعیت ها رو دیگه نمیتونیم ببینیم. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. خب حالا میگیم مولانا ما وجودمون کج شده، چجور میتونیم یک وجود راست و سالم پیدا کنیم؟ میگه همنشینی با انسانهای راست. اگر راستی میخواهی با راستان همنشین شو. راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست رو زان آستان. ترازو رو اگه بخوایم تنظیم کنیم، ترازو رو با ترازو تنظیم می‌کنیم. ما هم اگر می‌خوایم میزون و موزون بشیم، با یک انسان والا باید موزون بشیم. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشداء و علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. این ترجمه مولانا از آیه اشداء و علی الکفار، خاک پاشیدن بر دلداری اغیار. یعنی انسانی که واقعا پرته و داره شما رو هم پرت میکنه، اگر حتی دلداری میکنه، مهربانی میکنه با شما، باید خاک بر مهربانی او بپاشید. بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی شیر باش. تازه غیرت از تو یاران نسکلند، زان که آن خاران عدو این گلند. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان عدو یوسفند. بنابراین خرد ستمگری که گرگ شده و گرگ صفت شده، اونو ما میتونیم کم کنیم رابطه رو یا قطع کنیم تا زمانی که بتونیم از او قوی تر بشیم و او رو هم تحت تاثیر قرار بدیم. یه نمونه دیگه که میگه با انسانهای بدکار باید با قاطعیت برخورد کرد. بو نگهدار و بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام. تا نینداید مشامت را ز سر، ای هواشان از زمستان سردتر. آدمایی هستن که نفسشون از زمستان سردتره. با شما حرف که میزنن تمام سرمای جهان رو میریزن تو بدن شما. ناامیدی، تیرگی، افسردگی و پژمردگی رو به شما میدن. مولانا میگه از اینا دور شو. چون جمادند و فسرده و تن شگرف، میجهد انفاسشان از تل برف. انگار نفسشون از یک کوه برف داره عبور میکنه و به ما میاد، اینقدر سرما تو وجودشونه. چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن. خب اما اگر کسی به این مرحله نرسیده، توصیه مولانا صبر و احسانه. با سیاست‌های جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن. صبر با نااهل اهلان را جلیست، صبر صافی می کند هر جا دلیست. صبر با آدم‌های نااهل باعث جلای دل میشه. آتش نمرود ابراهیم را، صفوت آیینه آمد در جلا. این که نمرود اینقدر بدخواه و بدکار بود، حضور او باعث می شد که ابراهیم روشناییش و رشدش بیشتر بشه. جور کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. خب دوستان برسیم به آخرین قسمت همنشینی. یه گروه دیگه از آدم ها که ما ممکنه باشون همنشین باشیم، یا من خودم رو میگم اونها با من همنشین باشن و اینجوری باشم، انسان‌های احمقن. اینم واقعا وجود داره. احمق حتما بدکار نیست، یا مثلا اون آدم اغیاری که مولانا میگه نیست. احمق چند تا ویژگی داره که من 4 تا اینجا نوشتم بگم. توی بحثای دیگه‌ام که داشتم به 2-3 تا دیگه هم اشاره کردم. احمق یعنی کسی که در گفتگو به هیچ مبنای عقلانی و اخلاقی پایبند نیست و برای دفاع از نظر خودش هر رتب و یابسی رو به هم میبافه، دروغ میگه، اطلاعات غلط میده، مغالطه میکنه و قانع کردنش غیر ممکنه. یعنی شما بزرگترین دانشمند جهان رو کنار یک آدم احمق بذارید، امکان نداره بتونه اون رو قانع کنه، چون آدم احمق به هیچ مبنایی پایبند نیست. 2 از جر و بحث کردن لذت میبره، به خاطر اینکه جر و بحث رو فرصتی برای فضل فروشی و خودنمایی میدونه. بنابراین توی گفتگو به دنبال حقیقت گویی و حقیقت جویی که 2 رکن اصلی گفتگو هستن نیست. دائما میتونه موضع خودش رو عوض کنه، بسته به موضع طرف مقابل از در مخالفت در میاد و به نظر میرسه که صرف مخالف خونی حس خوشایندی در او ایجاد میکنه. من متاسفانه خیلی از این آدم ها دیدم که فقط از مخالفت کردن انرژی میگیرن، از مخالف بودن انرژی میگیرن. امروز شما چیزی میگید باش مخالفن، فردا همون حرفی رو که دیروز گفته بگید با اونم مخالفن. یعنی دائما با مخالف خونی و با تغییر موضع دادن و با جر و بحث حس خوبی داره. سوم این که باورها و نظرات طرف مقابل براش مهم نیست و چیزی به نام احترام گذاشتن به عقاید دیگران برای او اهمیت نداره. این ویژگی به نظرم میرسه تا یه حدی ناشی از خودشیفتگیه و باعث میشه که شخص نیروی همدلی نداشته باشه، یعنی نتونه وضعیت و موقعیت دیگران رو آنگونه که هست ببینه و درک بکنه. او فقط خودش رو میبینه و همین خاطر هیچ گونه همدلی با دیگران احساس نمیکنه. و چهارم این که به هیچ رو به اشتباه خودش اعتراف نمیکنه و خودش رو کامل، معصوم و خطا ناپذیر میدونه. به همین خاطر این شخص چون این کسی فرافکنی میکنه، چون خودشو خطا ناپذیر میدونه، مسئولیت رو همیشه به دوش دیگران میندازه و همیشه خودشو تبرئه میکنه و هیچگاه حاضر نمیشه از مشاوره و گفتگو با یک انسان والا استفاده کنه. این چهار تا ویژگی فعلا پیشتون باشه به عنوان چهار ویژگی آدم احمق. ممکنه کسی که این ویژگی رو داره 10 تا دکترا داشته باشه، در 20 تا هنر صاحب نظر باشه، ولی اگر این ویژگی ها رو داشته باشه شکی نکنید که آدم احمقیه. و ممکنه کسی این ویژگی ها رو نداشته باشه و بی سواد باشه، اون شخص قطعا آدم والا و آدم حکیمی است. بنابراین حماقت با سواد ارتباط نداره. نباید گمان کنیم هر کس که با سواده حتما از حماقت و بلاهت دوره. نه، ممکنه بسیاری از آدم های با سواد که اتفاقا خیلی خوبم صحبت میکنن، هزاران کتاب خوندن، در چندین دانشگاه تحصیل کردن، احمق باشن چون این ویژگی ها رو دارن. خب در مقابل این آدما ما باید چه کار کنیم؟ چند تا راه میشه برای اینا در نظر گرفت. یک راه جدال و مبارزه است، یعنی دقیقاً مثل خودشون ما با اونا جر و بحث کنیم، در مقابل دروغشون دروغ بگیم، در مقابل فضل فروشیشون فضل فروشی کنیم، در مقابل موضع عوض کردنشون موضع عوض کنیم و این کارا رو انجام بدیم. من به نظرم دوستان این راه بسیار غیر عاقلانه است، به خاطر اینکه همدهن شدن با احمق جز تحلیل بردن انرژی، جز سقوط اخلاقی و جز پایین آمدن منش انسان هیچ فایده ای نداره. سعدی در بوستان میگه یه آقایی بود سگ پاشو گاز گرفته بود، شب رفت خونه و همجور داشت از درد به خودش میپیچید. دخترش گفت بابا خب تو هم میرفتی یه گازی از پای اون سگ میگرفتی. گفت دخترم درسته که من ناراحتم که سگ منو گاز گرفته، ولی هیچ وقت نمیتونم انقدر سقوط کنم که برم پای یک سگ رو گاز بگیرم. و بعد سعدی میگه منظور من اینه که اگر با آدم ابله سر و کار دارید، اگر اون شما رو گاز گرفته با حرفاش، با انواع رفتارهاش، کارهای غیر اخلاقیش، شما هم بخواید مثل او رفتار کنید، پس خودتون رو تا سطح او پایین آوردید. بنابراین معامله به مثل در اینجا مطلقاً، یعنی عدالت در اینجا جواب نمیده و بهتره که اینو کنار بگذاریم. دومین راه نرمی و مداراست و صبر، یعنی این که ما با صبر و مدارا حماقت او رو تحمل کنیم، با کمترین آسیب رابطه رو ادامه بدیم، مخصوصا اگر این شخص یکی از بستگان درجه اول ما، یکی از بستگان نزدیک ما باشه که نمیشه کاریش کرد. در اینجا به نظر میرسه که میشه واقعا تحملش کرد. اون بیتایی که خوندیم قبلا، اینها رو من برای اینجا نوشته بودم. با سیاستهای جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن. اگر انسان جاهل در اطراف تو هست، تلاش کن که صبر و مدارا داشته باشی، تالرنس داشته باشی. در واقع این راه راه خیلی خوبی است. راه سوم خاموشیه و این ضرب المثلی که خرد جمعی ما در طول تاریخ ساخته که میگه جواب ابلهان خاموشی است، به نظرم یکی از حکیمانه ترین ضرب المثل ها و سخنان در فرهنگ ماست. حقیقتا در مقابل یک انسان ابله و جاهل ما بهتره که ساکت بشیم، از جر و بحث کردن و ادامه دادن و سر به سرش گذاشتن کاملا پرهیز بکنیم. چهارمین راه هم فرار کردن بدون شک، یعنی اگر صبر و مدارا و خاموشی فایده نداشت، مولانا میگه فقط باید فرار بکنید، جز فرار دیگه هیچ راهی وجود نداره، به خاطر اینکه ادامه بدید حماقت به شما سرایت پیدا میکنه، جهل او به شما وارد میشه و شما هم به مرور زمان همرنگ او میشید. سه تا داستان مولانا داره در مثنوی که موضوع این سه تا داستان همینه که الان برای شما گفتم. یکی داستان دوستی خرس و مردی که او رو نجات داد، که همتون یادتونه که اون خرس میره و سنگ میزنه رو سر اون مرد برای که یه مگس رو از او دور کنه. اونجا مولانا به زیبایی تمام میگه که باید ازش فرار کرد، از احمق. دوست شدن با احمق آخرش همینه که برای که کمک بکنه به تو، یه جوری یه بلایی به سرت میاره و تو رو از بین میبره. و دوم داستان پادشاه و بنده احمق که مولانا میگه یه پادشاهی بود، یکی از کارمندانش رو اخراج کرده بود. این کارمند هر جا میشست پشت سر پادشاه بد میگفت و نامه های بسیار تندی به پادشاه مینوشت. یکی از اطرافیان پادشاه میگه که چرا جوابشو نمیدی؟ میگه من میتونم جوابشو بدم ولی این احمقه و راضی نمیشه. ممکنه ماها و سالها این ماجرا ادامه پیدا کنه و به جایی هم نرسه. بهتره که از همین الان قطعش کنم و دیگه جوابشو ندم. این از زبان اون پادشاهه. گرچه آمرزم گناه و زلتش، هم کند بر من سرایت علتش. علت یعنی بیماری، یعنی حماقت. حماقتش به من سرایت میکنه. صد کس از گرگین همه گرگین شوند، خاصه این گر خبیث ناپسند. یک حیوان گر میتونه انسانهای دیگر هم گر کنه و به نظر مولانا بدترین گری حماقته. همنشینی با انسان احمق گری حماقت رو به ما منتقل میکنه. گر کم عقلی مبادا گبر را، شوم او بی آب دارد ابر را. نم نبارد ابر از شومی او، شهر شد ویرانه از بومی او. از گر آن احمقان طوفان نوح، کرد ویران عالمی را در فزوه. و سومین داستان، داستان عیسی و یک شخص احمقه که عیسی رو میبینن به سرعت داره فرار میکنه، او رو به زور نگه میدارن و میگن چته؟ میگه که یک احمق دنبال من داره میاد، میخوام برم بالای کوه تا اون به من نرسه. بعد ازش میپرسن که مگر تو مرده زنده نمی کنی؟ مگر تو مریض شفا نمیدی؟ مگر تو اون همه کارهای عجیب و غریب انجام نمیدی؟ میگه بله. میگن پس چرا نمیتونی با یک احمق سر و کار داشته باشی و ارتباط برقرار کنی؟ بعد مولانا خیلی زیبا میگه به خدا قسم، از زبان عیسی میگه به خدا قسم، اون نامی که من بر مرده خوندم و زنده شد، اون نامی که من بر یک گل خوندم و به پرنده تبدیل شد، اون نامی که من بر یک مریض خوندم و شفا پیدا کرد، هزار بار اون نامو بر یک احمق خوندم ولی هیچ فایده ای نداشت. در واقع میخواد بگه که انسان احمق به خاطر توهم کمالی که داره، به خاطر خودپسندی و خودشیفتگی که داره، هیچ گونه خیر و برکتی رو قبول نمیکنه. هر خسی دعوی داوودی کند، هر که بی تمییز کف در وی زند. از صیادی بشنود آواز طیر، مرغ ابله می کند آن سوی سیر. نقد را از نقل نشناسد قوی است، هین از او بگریز اگر چه معنوی است. رسته و بربسته پیش او یکی است، گر یقین دعوی کند او در شکی است. کسی که این ویژگی ها رو داره که نقد و از نقل نمیشناسه، رسته و بربسته را تشخیص نمیده، این چون این کس گرزکی مطلق است، چونش این تمییز نبود احمق است. این آدم اگر باهوشترین آدم دنیا باشه، مولانا میگه یک احمقه. هین از او بگریز چون آهوز شیر، سوی او مشتاب ای دانا دلیر. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها کریخت. صحبت احمق اینجوریه: اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. اگه آب بریزیم روی میز، بعد از چند ساعت هوا بدونی که ما بفهمیم اینو تبخیر میکنه یا گرما و این ناپدید میشه. همنشینی با یک آدم احمق فضیلتهای ما رو تبخیر میکنه، فضیلتهای ما رو نابود میکنه بدون که بفهمیم. گرمیت را دزدد و سردی دهد، آن گریز عیسی نه از بیم بود، ایمن است او آن پی تعلیم بود. زمحریر ار پر کند آفاق را، چه غمان خورشید با اشراق را. بنابراین دوستان، ما چهار نوع همنشینی رو گفتیم. همنشینی با اولیاء حق که مولانا توصیه میکنه که از هر عبادتی بالاتر، اینو باید قبول کرد. در مقابل اونها باید خودخواهی رو کنار گذاشت و تسلیم اونها بود. همنشینی با انسانهای خوبی که هم فکر و هم مسیر ما هستن، مولانا توصیه میکنه و میگه کنار اونها باشیم، همکوشی و آسانسازی وجود خواهد داشت و ما رشد خواهیم کرد. انسانهای بدکار، توصیه ایشون اینه که با احسان با اونها رفتار کنیم، صبرمون و ویژگی‌های اخلاقیمون رو کنار اونها پرورش بدیم، ولی اگر زیانش بیشتر از سودشه، مانع رشد معنوی ما میشن، میتونیم رابطه رو کم کنیم یا قطع کنیم. و همنشینی با احمق که به نظر مولانا یا باید صبر کرد یا خاموشی یا فرار. حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. بدون حرف زدن از همنشین خودش اخلاقشو می دزده. چون که او افکند بر تو سایه را، دزدد آن بی مایه از تو مایه را. عقل تو گر اژدهایی گشت مست، یار بد او را زمرد دان که هست. تو ابیات قبلی گفت که نفس ما ماره و یک انسان والا زمرد. اینجا میگه عقل ما ماره و انسان بد زمرده، یعنی انسان بد عقل ما رو کور میکنه. دیده عقلت بدو بیرون جهد، طعن اوت اندر کف طاعون نهد. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه. من تلاش کردم مجموعه حرفای مولانا رو در مورد همنشینی و انواع ارتباطات با آدم‌های مختلف بگم و احکام و عوارض و نتایجشون هم بررسی بکنم براتون. امیدوارم که از این بحث خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. ممنون.